په یوستمه شپږ سو شپږ دیرش کورنۍ د ایران د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمینو د لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دکتران در شفاخانه اندراگاندی در کابل میگویند که در دو ماه گذشته سوء تغذیه در بین کودکان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته. دکتران این شفاخانه به رسانه‌های داخلی گفتند که از هر 10 کودک 3 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید در این شفاخانه بستری می‌شوند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و شمار دیگری از نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های خود گفته بودند که بیش از 3.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا‌اند. بر اساس آمار این نهادهای بین‌المللی بیش از 1.2 میلیون مادر حامله و شیرده نیز در معرض خطر جدی سوء تغذیه قرار دارند. نهادهای بشردوستانه میگویند که توقف کمک‌های ایالات متحده آمریکا و سایر کمک‌های بین‌المللی با افغانستان دسترسی به این کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه را دشوارتر کرده است. کارمندان صحی محلی میگویند که اسرائیل روز دوشنبه شفاخانه ناصر در خان یونس، یکی از شفاخانه‌های اصلی در نوار غزه، را مورد حمله قرار داد و سپس زمانی که خبرنگاران و کارمندان نجات به صحنه شتافتند، دوباره بر این مرکز حمله کرد و حداقل 20 تن را کشت و تعداد زیادی را نیز زخمی کرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این یکی از مرگبارترین حملات متعدد اسرائیل بود که در جریان جنگ حدود 22 ماهه هم شفاخانه ها و هم خبرنگاران را ضربه زده. این حمله در حال صورت گرفت که اسرائیل قصد دارد تا حملات خود را به ساحات پرجمعیت در غزه گسترش دهد و تعهد کرده که حماس را از بین ببرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. 5 خبرنگار به شمول مریم داگای 33 ساله، یک خبرنگار بصری که برای اسوشیتد پرس کار میکرد، نیز در زمره کشته شدگانند. خبرگزاری رویترز گفته که یکی از خبرنگاران آن نیز کشته شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این حمله را یک رویداد غم‌انگیز خوانده، گفته که اردو در مورد آن تحقیق میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد امسال با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کند و برای مذاکرات با کوریای جنوبی آماده است. ترامپ روز دوشنبه هنگام استقبال از لی جیم یونگ رئیس جمهور جدید کوریای جنوبی در قصر سفید به خبرنگاران گفت که منتظر ملاقات با کیم جونگ اون در آینده مناسب است. بر اساس خبرگزاری رویترز، نخستین دیدار دونالد ترامپ و لی جیم یونگ در شرایط پرتنش صورت گرفت. با وجود امضای یک توافق تجارتی در ماه جولای، دو طرف در مورد انرژی هسته‌ای، هزینه‌های نظامی و جزئیات یک توافق که شامل 350 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های وعده شده کوریای جنوبی در ایالات متحده آمریکا می‌شود، همچنان درگیر تنش‌اند. در نتیجه آتش سوزی در ایالت اورگان آمریکا، حداقل 4 خانه تخریب شده و هزاران خانه دیگر در معرض تهدید قرار گرفتند. هزاران باشنده منطقه روز دوشنبه تحت دستور تخلیه قرار داشتند. با گفته مقامات، پرسنل اطفائیه اورگان در اراضی ناهموار و در هوای خشک و گرم کار کردند و صدها تعمیر دیگر را از آتش سوزی که 88 کیلومتر مربع شهرک های دیشوتس و جفرسون را احاطه کرده بود نجات دادند. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، گرید زوتندک سخنگوی اطفائیه اورگان روز دوشنبه گفته که شعله های آتش هنوز هم حدود 4000 خانه را تهدید می کنند. باز محمد عابد، ورزشکار مبارزات آزاد، برای نخستین بار حریف بحرینی ایرانی الاصل خود را در رشته مویتای شکست داد. این مسابقه روز دوشنبه در شهر پوکیت در تایلند برگزار شد و باز محمد پس از 3 راوند حریف خود را شکست داد. هر راوند در مسابقات مویتای 3 دقیقه طول می کشد. عابد که پیش از این در مبارزات آزاد برای افغانستان افتخار آفرینی کرده بود، اولین بار است که در رشته مویتای به پیروزی میرسد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا روی کمک‌های انکشافی برای ایجاد فرصت‌های کاری و حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان تمرکز کنند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته‌ایم.
طالبان وقت به وقت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی و فکر میکنند که شورای امنیت قطعنامه های خود فراموش میکنند، اما شورای امنیت قطعنامه هایش پای بر جای است.
حکومت طالبان برای پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی یک محکمه ویژه را ایجاد کرده. شماری از جوانانی که از رشته های مختلف فارغ شده اند میگویند
یکی یک محصیل کارآموزی نرفته و کار نکرده، تجربه کاری نداره. اینی سبب میشه محصیل بیکار میمانه، بی سرنوشت، یا حداقل رو میاره به خلاف رشته. اونا مجبور میشه که به مهاجرت رو بیاره.
گزارش هم داریم در مویدین که یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراین به دنبال به دست آوردن سلاح‌های بیشتر از غرب است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته تا روی کمک‌های انکشافی برای ایجاد فرصت‌های کاری و حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در افغانستان تمرکز کنند. وزارت اقتصاد طالبان در اعلامیه‌ای گفته که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان این خواست را اخیراً در ملاقات با روزا اوتونبای و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما مطرح کرده. شماری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی نیز میگویند که کمک‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در افغانستان تنها زمان از سر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کنند. بیشتر در این گزارش.
وزیر اقتصاد حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان خواسته که همزمان با ادامه کمک‌های بشری با افغانستان بر پروژه‌های انکشافی تمرکز کنند تا فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد و اقتصاد خانواده‌ها حمایت شود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اعلامیه‌ای به تازگی در شبکه ایکس خود نوشته که دین محمد حنیف این خواست را در دیدار با روزا اتنبای و رئیس هیئت سازمان ملل متحد نما و نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان مطرح کرده است. اعلامیه به نقل از او افزوده که رسیدگی به مشکلات افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه و ادغام مجدد آنان در جامعه از طریق اجرای پروژه های عمرانی و عامل منفعت در شهرک های رهایشی ولایات مختلف بسیار مهم است. در ادامه آمده که روزا اتنبای و در این دیدار تاکید کرده که رسیدگی به مناطق آسیب پذیر و افراد متضرر از خشکسالی های مکرر، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی و معیشتی بازگشت کنندگان نیازمند همکاری جامعه جهانی و اجرای فوری برنامه ها و سرمایه گذاری در زیر ساخت های اجتماعی است. در این حال شماره از کارشناسان اقتصادی و سیاسی می گویند که کمک های انکشافی و سرمایه گذاری در افغانستان تنها زمان از سر گرفته خواهد شد که طالبان اصلاحات مورد نظر جامعه جهانی را عملی کند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی می گوید که کمک های انکشافی از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادها و کشورها تنها زمانی در افغانستان از سر گرفته خواهد شد که طالبان شرایط لازم از جمله بازگشایی مکاتب دخترانه و برآورده ساختن سایر شرایط تعیین شده قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را برآورده کنند. او دوشنبه 25 آگوست به رادیو آزادی گفت
طالبان وقت به وقت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی و فکر میکنند که شورای امنیت قطعنامه های خود فراموش میکنند، اما شورای امنیت قطعنامه هایش پای بر جای است و در قطعنامه‌ای که در آگوست 2021 آمده این درخواست ها از طالبان شده به حیث شرط به این که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. ای که چین سفیرشان قبول کرده یا روسیه سفیرشان قبول کرده ای کافی نیست و حتی چین روسیه بعد از قبول کردن سفیر طالبان کدام سرمایه گذاری در افغانستان نکردند.
نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی نیز میگوید در صورت که شرایط جامعه جهانی برآورده و حکومت همشمول در افغانستان تشکیل شود، سرمایه گذاران دوباره در این کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. او به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان اما نتوانسته در 4 سال گذشته زمینه را برای تعامل با جامعه جهانی فراهم کند.
یگانه رای حل می است که یک حکومت فراگیر و مشروع تشکیل شود که تمام نماینده افغانستان در او حضور داشته باشد. احترام به حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی بیان برای باز کردن دروازه های تعامل جهانی یک شرط است که این کار باید شود. زمانی که حکومت همشمول و مشروع تشکیل شود، طبعا سرمایه گذار دوباره به افغانستان میاد، سرمایه گذاری میکنه، زمینه کار مساعد میشه.
طالبان حکومت خود را مشروع و فراگیر میخوانند و در پایان سال گذشته خورشیدی پس از آن که ماموریت یونما در افغانستان تمدید شد، خواستار تلاش این سازمان برای تقویت روابط افغانستان با سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر شدند. اما یک هفته پیش از آن روزا تنبای با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس یونما در یک نشست شورای امنیت گفت که اگر طالبان واقعا می‌خواهند افغانستان دوباره به جامعه بین المللی بپیوندد، باید در این زمینه قدم‌های لازم را بردارند. در 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کردند، اما به همین دلایل و همچنان به دلیل نبود حکومت فراگیر که از شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، تا کنون هیچ کشور جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانهی در افغانستان.
وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز مراحل پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی خبر داده. این وزارت روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته که حقوق متقاعدین پس از طی مراحل اسنادشان از سوی محکمه ویژه و ادارات مربوط از طریق یک مرکز مشترک توزیع می شود. حکومت طالبان در 4 سال گذشته حقوق تقاعد متقاعدین ملکی و نظامی حکومت سابق را پرداخت نکرده که این مسئله بارها با واکنش متقاعدین و نهادهای ملی و بین المللی روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالی حکومت طالبان از آغاز مراحل پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی خبر داده است، اما شمار از متقاعدین میگویند با شیوه توزیع آن از سوی حکومت مخالفند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش دوشنبه 3 سنبلا بر رادیو آزادی گفت که حقوق تقاعد حق مسلمشان است و نیاز به تایید محکمه ویژه برای دریافت پول تقاعدشان ندارند. یک زن معلم متقاعد باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به خاطر بهانه‌جویی برای پرداخت تقاعد محکمه ویژه ایجاد کرده است.
یک بانه است که بر نفرایی که میخواستن بتن نخواستن نیکه در محکمت سب نشد.
من که قرونی ما سب ماش مواد شدم پس به خود ما توضیح میشید در محکمت چه ضرورت است. هر کس که مستحق است اونو تا کارت تقاعد خود میبره میبینه که در اونجا که چقدر گرفته چقدر نگرفته ماشش توضیح شد.
پس از 4 سال انتظار اعتراضات و انتقادهای پیهم متقاعدین از عدم پرداخت حقوق تقاعدشان، بالاخره وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه روز یکشنبه 2 سنبله از آغاز روند و برنامه ریزی برای پرداخت حقوق متقاعدین خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در همانگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. در ادامه آمده که در گام نخست متقاعدین نو اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پولهای خود را دریافت خواهند کرد. این نوع اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت از محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد می شوند. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته که جدول زمانبندی سایر اداره ها به تاریخ 25 سنبلا اعلام خواهد شد. هبت الله اخونزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجعه کرده، گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، ستر محکمه حکومت خود را مکلف ساخت تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. رهبر طالبان اما پیش از آن گفته بود که سر از اول سال 1403 شمسی پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وضع نخواهد شد. با گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401 حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین میگوید که اوکراین به دنبال به دست آوردن سلاح‌های بیشتر از غرب است. رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که امیدوار است ماهانه حداقل 1 میلیارد دلار از کشورهای حامی برای خریداری اسلحه به دست بیاورد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که مقامات اوکراینی نیز گفتند که در اثر حملات شب گذشته روسیه بر منطقه سومی یک فرد ملکی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. میخایلو پودولیاک، مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که کیف با مقامات ایالات متحده آمریکا و اروپا در مورد افزایش عرضه ابزارهای مختلف برای اجرای عملیات ضد جنگ در مشورت‌های فعال قرار دارد. پودولیاک که از سال 2020 میلادی یک شخصیت کلیدی در حکومت زلنسکی محسوب می شود، همچنین گفته که اوکراین درک می کند که روسیه در حال حاضر چقدر مصرف می کند، بعداً چه خواهد کرد و از چه منابع در جبهه و یا عمیق‌تر در خاک اوکراین استفاده می کند. به گفته پودولیاک، بر این اساس مشورت‌ها و مذاکرات برای افزایش جریان انواع خاصی از اسلحه به اوکراین ادامه دارد. راکت های دوربرد، تیارات بی پیلوت دوربرد یکی از جهات اولویت های امروزی است که واقعا با اوکراین اجازه می دهد تا به طور مؤثر بر مسیر این جنگ تأثیر بگذارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به دنبال مذاکرات با صدر اعظم ناروی روز دوشنبه در یک نشست در کیف گفت اوکراین امیدوار است که ماهانه حداقل 1 میلیارد دلار از کشورهای حامی برای خریداری اسلحه از ایالات متحده آمریکا به دست بیاورد. در این حال مقامات اوکراینی دیروز گفتند که در اثر حملات شب گذشته روسیه بر منطقه سومی یک فرد ملکی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند و در 24 ساعت گذشته ده ها برخورد نظامی در امتداد خطوط مقدم جبهه صورت گرفته که بسیاری از آنها در نزدیک شهر ویران شده پاکروفسک در منطقه دونسک بوده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود در مورد تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که آقای روبیو با همتایان بریتانیایی، اوکراینی، فنلندی و همچنان با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در فوریه 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از جوانانی که از رشته های مختلف تحصیلی فارغ التحصیل شدند میگویند که نمی توانند مطابق بر رشته تحصیلیشان کار پیدا کنند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که آنها ناچار شدند به کارگری روی بیاورند و حتی به طور غیر قانونی از کشور خارج و به کشورهای همسایه مهاجر شوند. بانک نهادهای حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد شکایات این جوانان پاسخ ندادند، اما شماری از کارشناسان اقتصادی انتقاد کردند، میگویند که نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان با نیازهای بازار کاملا مطابقت ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
کسایی که زیر توان شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین از این برنامه همون مستفید نمیشه.
احمد الله پیکان باشنده شهر کابل است. او که فارغ رشته اقتصاد است و به گفته خودش با عنوان محصل ممتاز فارغ التحصیل شده، میگوید بیشتر جوانان افغان با وجود داشتن تحصیلات عالی در رشته های مختلف، در پیدا کردن کار مرتبط با رشته ایشان با مشکل روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت:
طبعا مشکل است، بخصوص قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری وظیفه کاری میخوای و یکی یک محصول کارآموزی نرفته و کار نکرده، کار تجربه کاری نداره، یعنی سبب میشه محصول بیکار میمانه، بی سرنوشت یا حداقل رو میاره به خلاف رشته و یکی استخدام نمیشه به خاطر تجربه کاری نداره، اونا مجبور میشه که به مهاجرت رو بیاره.
یک فارغ پوهنزه شریعت پوهنتون کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید این وضعیت باعث ناامیدی بسیاری جوانان شده است، زیرا در بازار آزاد کار پیدا نمیشود و به ادعای او در ادارات دولتی هم جز اعضای طالبان به افراد تحصیل کرده و مسلکی فرصت داده نمیشود. او به رادیو آزادی گفت:
بالی که مثلا کار پیدا میشه یا نه مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا برشان وظیفه در رشته تحصیلشان میسر نشده، مثلا وقتی تحصیل هم تمام میکنه و زمینه کار برش مساعد نمیشه، واقعا برای جوان ها یک حس ناامیدی مثلا پیش میشه که تا یعنی جوان هایی را که مثلا تا فعلا درس نخوندن و یار دیده از تحصیل مثلا رو نمی آورن.
یک باشنده ولایت زابل و فارغ فاکولته اداره و مدیریت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت نه تنها در رشته خودش بلکه در سایر بخش ها هم نتوانسته به عنوان یک فرد تحصیل کرده وظیفه بیابد که مشکلات اقتصادی خانواده اش را حل کند و اکنون به دهقانی رو آورده است.
زه خپل دهقانیم، د خپل زمکه دهقانی کوم.
اکنون من در زمین خود دهقانی میکنم. با آنکه سواد دارم، در ولایت ما زمینه کار هم فراهم نیست. هر جا که یک بست اعلام می شود، اگر یا دو بست ملکی، نظامی یا در مؤسسات باشد، تا 200 نفر برایش ثبت نام می کنند. پس معمولا واسطه وجود دارد و افراد شایسته استخدام نمی شوند. حالا در خانم و در زمین خود کار می کنم.
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای مربوطه می خواهند که برای جوانان تحصیل کرده و مسلکی زمینه کار را فراهم کرده و در ادارات دولتی به جای افراد غیر مسلکی اشخاص کارفهم و باسواد را استخدام کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارتهای کار و امور اجتماعی و تحصیلات عالی طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد ادعاها و شکایت‌های این جوانان پاسخ ندادند، اما شماری از آگاهان امور اقتصادی و کارشناسان بازار کار از جمله آذرخش حافظی میگوید که بیکاری گسترده به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده در افغانستان روز به روز زمینه گسترش بحران اقتصادی را در کشور فراهم میکند. آقای حافظی به رادیو آزادی گفت که دلیل عمده این وضعیت آن است که نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد.
جوانان لپاره کار نمودل کیږي.
این که بیشتر جوانان ما کار پیدا نمیکنند دو دلیل دارد. یک این که نظام آموزشی کشور ما با بازار کار هماهنگ نیست. هر سال 500 هزار جوان فارغ می شوند و وارد بازار کار می گردند، اما نه تنها برای آنها بلکه برای فارغ التحصیلان پیشین هم کار وجود ندارد. مثلا هزاران جوان در علوم سیاسی، ادبیات یا رشته های مشابه تحصیل می کنند، در حالی که امروز تقاضای بازار کار در رشته های مثل ذوب فلزات، انجینری و بخش های فنی دیگر بیشتر است. پیشنهاد ما این است که تحصیلات باید به اساس نیاز تنظیم گردد. دولت نباید اجازه بدهد هزاران جوان در رشته های آموزش ببینند که هیچ آینده ای ندارد.
کم که ورزل شی که هیس رقم که نداری.
آقای حافظی افزود که علاوه بر این حکومت طالبان باید در استخدام ها به جوانان باسواد و مسلکی اولویت بدهد. گفتنی است که پیش از این نیز باشندگان ولایت های مختلف افغانستان به ویژه جوانان تحصیل کرده بارها مشکل بیکاریشان را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. همچنین سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد گزارش های از سطح بالای بیکاری در داخل افغانستان منتشر کرده گفتند که این مشکل روز به روز در حال گسترش است.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، مطالب جالب، گزارش های تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سری به صفحات فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی ام سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی غذا و بی آینده در زیر آسمان بی رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان ولسوالی دریسیف پایین. در منطقه که ما زندگی می کنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقتها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافتهای بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
محمد الله شریفی استم از ولایت لغمان و ولسوالی دولت شاه. پاکستان قبلا هم مشکلات خود داشت نسبت به حکومت های افغانستان. بار افتخار میکردن که ما یک اردوی قوی افغانستان شکست دادیم، یک طرف قضیه. قضیه دوم که کارهایی که به منفعتشون تمام میشد تعداد را با خود داشتن، سلاح و همکاری های خود داشتن، باز از هم چیزی استفاده کردن نتانستن. بعد حکومت های اسلامی افغانستان هم نپذیرفتن و بین مجاهدین هم مشکلات انداختن و تقریبا چند فرقه جور کردن تا اینکه افغانستان و همو مجاهدین نتانستن که یک استقلال و یک هدفی که داشتن برآورده شوه. و حکومت های قبلی را هم اینا تخریب کردن. تا اردوی بسیار پر افتخار افغانستان یک وقت که اردوی خیلی قوی داشت خراب کردن. با نجیب هم مشکل داشتن، با سردار داوود خان هم مشکل داشتن، با ملا محمد عمر هم مشکل داشتن و با ملا اختر محمد منصور هم مشکل داشتن، با استاد ربانی هم، با کشورهایی که هم مغرض باشن هم تو یک مشکلات خود می داشته باشن. فعلا هم می خواهم این حیث یک ابزار تعدادی را که خیلی بد می برد حال اونا را من حیث دوست خطاب کرده و اونا را می خواهم از او استفاده بکنم.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.